که همگی دست به دست هم بتیمو در این راستا کار جدی آغاز شود.
رسیدیم به نیمه دوم ساعت. در ادامه برنامه آزادی و شنوندگان آماده پخش خواهد بود، اما پیش از آن چند خبر مهم. ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در فرمان تازه از اداره دعوت و ارشاد همه وزارتخانه ها خواسته که بر اساس فقه حنفی کسانی را که بدون عذر شرعی نماز جماعت را پیهم ترک می کنند تعزیرا مجازات کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این فرمان را روز پنجشنبه در صفحه اکس خود منتشر کرد. کارشناسان سازمان ملل متحد مقامات استرالیا را ترغیب میکنند تا تعهدات این کشور برای پرداخت غرامت با بازماندگان 39 قربانی جنایت جنگی در افغانستان را فوراً برآورده سازد. ریچارد بنت گزارشگر خاص ملل متحد برای افغانستان نیز در همنوایی با این کارشناسان در پیام امروز خود در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق از استرالیا خواسته تا وعده خود را فوراً عملی سازد. در یک گزارش در سال 2020 میلادی ادعا شد که عساکر استرالیایی بین سالهای 2005 تا 2016 میلادی در افغانستان 39 زندانی و افراد ملکی افغان را به قتل رساندند. دور تازه کمپاین فرعی واکسین ضد پولیو یا فلج اطفال امروز در هرات آغاز شد. خبرگزاری دولتی باختر زیر کنترل طالبان از قول دکتر غلام محمد حنفی معاون ریاست صحت عامه هرات گزارش می‌دهد که در این کارزار قرار است بیش از 750,000 کودک زیر 5 سال واکسین شود. بعد از اینکه 4 واقعه مثبت پولیو در این اواخر در قندهار شناسایی شد، نگرانی از امکان سرایت این ویروس به هرات افزایش یافته است. مقامات اتریش در خانه مزنون دوم پلان خونسا شده حمله به کنسرت تایلور سویفت مواد و محتوای مربوط به شبکه القاعده و گروه دولت اسلامی داعش را دریافت کردند. 3 کنسرت این آوازخوان معروف امریکایی که برای امروز جمعه و شنبه در ویانا پایتخت اتریش برنامه ریزی شده بود دیروز لغو گردید. و نمایندگان 7 کشور بزرگ صنعتی جهان G7 به خاطر عزل نماینده اسرائیل از مراسم یادبود از بمباردمان شهر ناگاساکی ژاپن در این مراسم اشتراک نمی کنند. چیرو سوزکی شاروال ناگاساکی می گوید که به تصمیم خود مبنی بر حذف نام سفیر اسرائیل از فهرست اشتراک کننده های مراسم که قرار است روز جمعه برگزار شود پابند خواهد بود. او امروز پنجشنبه گفت که دلیل دعوت نکردن سفیر اسرائیل به این مراسم سیاسی نبود، بلکه آنها می خواهند با این اقدام مراسم را در فضای آرام و باشکوه برگزار کنند. سفارت اسرائیل در توکیو تا کنون در این باره تبصره نکرده است.
زیر آسمان کبود
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. قسمی که از شنیدن موضوع بحث ما مهاجرین افغان، مشکلات مهاجرین افغان است. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM میگه که در 4 سال گذشته تقریبا 8 میلیون افغان میگن از افغانستان رفتن، پناهنده شدن در ممالک مختلف. حالا با مهمانای محترم ما صحبت ادامه میتیم. آقای آزاد، وقتی که ما همین موضوع را در فیسبوک اعلان کردیم، برخلاف دیگه برنامه ما تقریبا اضافه تر از 50-60 نفر نظریات مختلف نوشته کردن. تعدادی هم نوشته کردن نبود ثبات اقتصادی، درآمد کم کسب و کارها، بیکاری در حد خیلی زیاد، بیکاری و فقر، یا تقریبا نیمه از کسایی که نوشته کردن فقر و بیکاری قلمداد کردن، به اصطلاح منعیز یک دلیل نشان دادن. و یک تعدادی از خانم‌ها هم گفتن که نبود مکاتب و تحصیلات عالی به دخترانشان، از او خاطر اینا مجبور شدن که کشور ترک بکنند. از شما بشنیم آزاد صاحب.
سلام، مجدد بار دیگر. در این هیچ شکی نیست که این راپور IOM مطلقا موثق است، اما به اساس فرمول حقوقی، یعنی عمل، عوامل و نتیجه. عمل بیکاری را اینا گفتن، نتیجه مهاجرت و عواملش خیلی زیاد است. در کل ما به نظر شخصی ما این تمام مسائل، اگر مردم از افغانستان به اساس بیکاری مهاجرت میکنن، به اساس نبود تعلیم برای دختران مهاجرت میکنن، به اساس نامنی مهاجرت میکنن، در کل این جزئیات است. عمومیات این است که زمانی که در یک جغرافیا، در یک کشور، یک نظام سیاسی یا متشوکات سیاسی باثبات موجود نباشه، این جزئیات را با خود داره. نامنی داره، غربت داره، بی‌سوادی داره، بیکاری داره. ما مردم از این ناحیه ها مجبور میشن که کشور خود را ترک کنن. هیچ شخصی نمیخواه که کشور را بدون کدام مجبوریت یا بدون کدام مشکل ترک کند. اما در کل در افغانستان در 4 دهه گذشته متاسفانه بزرگترین عوامل این بدبختی ها جنگ بوده و اون جنگ در عقب یک عامل دیگه داشته که ما هیچگاه نتوانستیم که یک نظام باثبات داشته باشیم. در کل میتوان گفت که در این 3 سال گذشته گروهی که آنجا حاکم است هیچ نوع اموز ساختار سیاسی که اینا خودشان بتان از او تعریفی داشته باشن ندارن. زمانی که شما یک نظامی داشته باشین که تعریف سیاسی نداره، یک ساختار سیاسی که تعریف سیاسی نداره و باز خارج از مرزها هیچ نوع داد گرفت نداره، رسمیت نداره، مشروعیت نداره، او در زیر چتر خود بدون شک که بیکاری داره، بدون شک که بی‌سوادی داره، استبداد آنجا وجود است. این تمام مشکلات باعث از این میشه که مردم از کشور خود فرار کنند. چون انسان ها نیاز دارن به یک لقمنان، انسان ها نیاز دارن به حقوق بشری که به دست انسان ها ساخته شده، به حقوق بشری که در قوانین خداوندی آمده، حقوق بشری که اساسات و کلتور و عرف آن کشور او را تعیین کرده، این تمام اساسات و حقوق نقض می شود، پس آنجا چیزی نمیماند. کسانی که امروز در افغانستان است، یعنی نظر صاحب معلومات شخصی که ما دارم و راپورهایی که از رسانه ها ما داشتیم، متاسفانه رسانه ها آنجا سانسور می شود و به شمول رسانه شما رسانه های خیلی زیاد است که اونا حتی اجازه فعالیت در افغانستان فعلا ندارند. به اساس همان راپورهای چیزی ناچیزی که ما به دست آوردیم، هر شخص امروز که در آنجا است، او هم در این تلاش است که چطور بتوانه از افغانستان برود. قسمی که قبلا خدمت شما عرض کردم، هیچ شخص نمیخواهد که با خوشی کشور خود را ترک کند. امروز اگر ما ببینیم حاکمیت طالبان نمیتواند که با تعداد پاسپورت توزیع کند که نیاز است. هر شخص پاسپورت میخواهد. چرا میخواهد؟ پول مصرف میکند، جایداد خود را میفروشد. چون تنها مسئله بیکاری نیست، بیکاری آنجا به اوج رسیده، بی‌سوادی آنجا به اوج رسیده، مکاتب و پانتون ها بند است، ثبات سیاسی اونجا وجود ندارد و مشکلات جنگ روانی که وجود دارد به اوج است. تنها شما نمیتونید که نامنی فیزیکی یا امنیت فیزیکی را امنیت یا نامنیت گفت، روانی بسیار زیاد مهم است. هیچ شخص آنجا مسئول نیست، مسئولیت فیزیکی ندارد بدون آن اشخاصی که اونا تنها طالب هستند. در کل میتوان گفت که یک نظام، یک ساختار سیاسی که مشروعیت نداشته باشد، یک نظام یا ساختار سیاسی که تعریفی نداشته باشد، او در پای خود این تمام مشکلات را دارد. بیکاری، بی‌سوادی، نامنی، تمام بدبختی ها باعث از این میشود که مردم فرار کند. که ممکن ایش شماره که 8 میلیون از طرف آیم گفته شده، متاسفانه ما نگران هستم که ممکن در 1-2 سالی بعد 12 و 13 میلیون برسد، وضعیتی که ما فعلا آنجا میبینیم متاسفانه.
خب محترمه خانم نگینه یاری، شما هم پژوهشگر هستین، در امور زنان فعالیت های وسیع داشتین. یکی از موضوعات عمده و اساسی ای بود که نبود مکاتب دخترها هم یکی از سببهای اساسی بوده که بسیاری از فامیلا خواستن به خاطر ادامه تحصیل نور چشمی هایشان برن به بیرون از کشور. دیگه چیزها رو مگر میخواین علاوه کن بفرمایید خانم یاری.
با سلام دوباره خدمت همه، تشکر دو مهمان گرامی اکثریت موضوعات برش اشاره کردن. بحث دیگه که بسیار مهم است در قسمت از اینکه مردم افغانستان در یک وضعیت قرار گرفتن که بجز راه بیرون شدن از افغانستان دیگه گزینه‌ای نزدشان نیست، و او هم نگفته نباید گذاشت یک تعدادی که امکانات مالی بهتر را دارن و میتونن که با داشتن اسناد سفر و یا هم بدون داشتن اسناد سفر در تلاش ازی هستند تا راه‌های متفاوت را پیدا کنند که از افغانستان بیرون شوند. نه تنها مسئله آموزش بر دخترها هست، بلکه اکثریت خانواده ها بیشتر خانما و دخترایی که کار میکردن نانآور از خانواده ها بودن، اونا هم بیکار شدن. نه تنها محدودیت های آموزش، بلکه منع کردن خانما از کار و دوباره ای که تعیین شد به ای که چی مبلغ معاش بر خانمایی که کار میکنن پرداخته شود و حتی کادرهایی که از خانما در سطح تحصیلات عالی قرار داشتن، اونایی که استادای پوهنتونا بودن، حتی با اونا تعیین گردیده که چی مقدار معاش برشان پرداخت شود که تمام از این مردم نگران می سازن. مردم در یک وضعیت قرار دارن که هیچ نه کیفیت زندگی وجود داره و نه هم قیمت و ارزش بر زندگی و بر جان انسان ها وجود داره. به همین دلیل تمام قوانین بشری و همچنان تمام موارد که به خاطر داشتن یک زندگی مسئول وجود می داشته باشه تمامش ازشان گرفته شده. بنابراین بر مردم جز رای بیرون شدن از افغانستان دیگه هیچ گزینه باقی نمونده. مورد بعدی هم نبود یک میکانیزم حسابدهی شفاف می تانه باشه، نه تنها در سطح از این که کسایی که حاکم هستند باید جوابدهی باشند در قبال وضعیت که امروز در افغانستان جاری هست، بلکه نهادهای بین المللی به شمول نهادهای مثل آیم و سازمانهای بین المللی که پولای بسیار گزاف را دریافت میکنند به عنوان بودجه های بشر دوستانه و ارائه خدمات بر مردم افغانستان، اینا هم باید در این قبال باید پاسخگو باشند به این که بالاخره کمک ها به کیها میرسه و چگونه مردم از این مستفید میشن با وجود از این که پول زیاد به افغانستان هنوزم جریان داره و چند قبل ایالات متحده امریکا و تعداد زیاد از کشورهای اروپایی همچنان اعلام کردن که در 3 سال گذشته حداقل بیشتر از میلیون ها دلار به افغانستان فرستاده شده. تمام از اینا گره خورده با وضعیت سیاسی در خود افغانستان و همچنان وضعیت سیاسی که در کشورهای منطقه وجود داره. ما شدیداً نگران افغان ها و بخصوص فعالین مدنی، فعالین حقوق بشر که در کشورهای همسایه قرار دارند و به ویژه در اواخر محدودیت هایی که بالای مهاجرین در کشور ایران وضع شده هستیم، به این که اونا هم مجبور هستند که این کشورها را ترک کنند و از طرف دیگه میبینیم که کشورهایی که تعهد داشتن به این که کمک کنند افغان ها را، بخصوص اونایی که فعالین مدنی هستند، اونایی که مدافعین حقوق بشر هستند و حتی اونایی که باشان کار کردن، اما از طرف از اینا همچنان دیده میشه توجه بسیار جدی صورت نمیگیره. به این اساس متاسفانه که امروز مردم و ما شما در یک حالت بسیار ناچار قرار دارن و فشارهایی که در سطح منطقه وجود داره با تاسف که مردم افغانستان قیمت از اون میپردازن.
خب وقتی که این موضوع رو در فیسبوک اعلان کردیم گفتیم که اضافه تر از 50-60 تا شاید 70 زیاد هم باشه دیده نمیتونم فعلا، بعد چیزای بسیار جالب ارائه کردن. آقای راموسپور به طور مثال امان خلیلی بسیار یک چیز گفته که میگن نساختن خانه های درست که در مقابل هر حوادث فرو ریزد و سبب میشود که ساکنین آن راه فرار و خروج را نسبت به خطر احتمالی آن پیش کند. مثلا بسیار یک موضوع خوبه گفتن. منتها با اجازهتان یک شنونده ما آقای خاموش وصل شدن، اونا را بگیریم که تلویزیونشان قطع نشه. آقای خاموش بفرمایید.
سلام علیکم. سیف الله خاموش هستیم از ولایت زابل تماس گرفتیم. سلام و میلمانه و شنونده میگو.
تشکر آقای خاموش. این موضوع بحث مایی بود که در 4 سال گذشته 8 میلیون افغان میگن خارج کشور تشریف بردن، یکی از سببهای عمدهش بیکاری است. شما در این راستا چی گفتنی دارین؟
ما همین نظر داریم. ما خودیم پلان داریم 16 سال درس خوانیدیم، علی ما و انجوالای ما پلان گرفته که بخیر زمینستان شو و از وطن فرار کنیم برویم به خارج. امو علاقه داره، دو علاقه داره. یکی علاقه همین است که در امو داخل افغانستان به تعلیم کدام ارزش نمیته، او کسا که تعلیم کرده برو چی ارزش نمیته، وظیفه به چیز کار پیدا نمیشه. او یکی علاقه چی است؟ اقتصادی و ضعیف است، اقتصاد خوب نداره و همین خاطر از وطن فرار میکنه. او یکی علاقه دیگه هم است، امو کسایی که در نظام تیری جمهوریت که کار کرده بود، امو افسر بود و عسکر بود یا چیز در کدام منطقه وظیفه اجرا کرده بود، در این همین نظام او کسایی که هست برای او وظیفه نمیتا، حتی چیز پیادگی نمیتا که چی پیادگی بکنن. هر وقت کار را جور کنه اسلام را میبره در استخبارات، امو استخبارات اسلام را کرد میکنه، و چیز اجازه برای امی نمیده که در وطن خدمت کنه، برای خاطر امی که او چرا در نظام تیر جمهوریت کار کرده بود. با امی خاطر امو یک چی عوامل است که جوانای وطنی ما از وطن فرار میکنه، او مجبور است، او از دل نمیره، او مجبور است که از وطن بره. خودی ما که هستیم 16 سال درس خوانیدیم.
بله. آقای خاموش شما 16 سال تخصص دانده چی خواندین شما؟
ما چی تعلیم تربیه رشته بیولوژی درس خواندیم، علی ما مجبور هستیم، ما دیپلمم داریم، ترانسکریپ هم داریم، وظیفه و چیز کتی ما نمیرسه، ما مجبور هستیم که از وطن برویم. علی ما پلان جور کردیم یک چند اندیوالان دیگه است که زمین بخیر بیا.
بله فهمیدم. آقای خاموش اندیوالایتان هم مثل شما تحصیلات عالی داره؟
ما خودی 16 سال درس خواندیم، اما اندیوالایی که ما 12 سال خوانده یک دو تا درس نخوانده. امو عواملی که ما چیز فهمیدیم که چه عوامل داره که از وطن جوانا میره. یک عوامل همی است که به ارزش نمیده، به چیز قدرار ارزش نمیده، به تعلیم چیز ارزش نمیده. یک دوم عوامل همی است که اقتصاد خوب نیست. سیم عوامل کلان همی است که او کسا که در جمهوریت کار کرده بود، او عسکر بود و یا چیز وظیفه اجرا کرده بود، برای او وظیفه نمیده، ایش پیادگی نمیده، اون نمیده که سفری کنه، یک تن او که کار نمیده او چی کنه، او سرمایه نداره که سرمایه گذاری کنه، هیچ چیز نداره. او مجبور میشه که از وطن فرار کنه، به ایران بره، به ترکیه بره، به اروپایی وادو بره. امو سی علت داره. اگر حکومت امی پیلن که هست امارت هست، او که میخواه که از وطن جوانا قدره را فرار نکنه، برای او چی وظیفه بچه، او یک جاندیوالی ما بود، بچی خاله ما بود، او در این نظام کار کرده بود، علی در این نظام به ایچی استادی معلمی امو کار را جور کرده بود، او گفت که امو معلمی شوام کار ما انشالله میشه، خدا مهربان است، 5,000-6,000 معاش میده. او کلی که کار خلاص کرد، انتقام داده، کامیاب شد که استلام با امنیت ملی رفت، مو چیز استخبارات کرده که او در یک نظام کار کرده بود. امو ایتا تکرارم.
آقای خاموش بسیار زیاد تشکر، وقت امر شما که به زبان آوردین موضوع روشنتر و خوبتر و واضحتر شد، بسیار زیاد تشکر. شما میتونین که جواب مهمانای عزیز ما را بشنوین در این رابطه. خب آقای راموسپور مثل یک سوال هم کرده بودم، منتها آقای خاموش بعضی مسائل به زبان آوردن، اگر برشان کوتاه یک چیز میگین بفرمایین.
نظر صاحب به ارتباط آقای خاموش از دید حقوق بشری، ما میخوایم یک چیز بگویم که در آستانه گفتگوهای صلح، البته بعد از توافقات دوحه که با خودم جزء تیم نظارتی ملل متحد بود و اونجا و موضوعات مطرح شده با کسایی که وقت در جانب مقابل امو دولت وقت بودند، که یکی از موضوعات امی رسیدن به یک وفاق و به یک به اصطلاح یک آشتی ملی بود در یک چوکات برنامه بسیار کلان، که این باید در نظر گرفته می شد تا هر گونه ساختار سیاسی که در افغانستان شکل می گرفت به اساس از او بسیار یک ساختار منسجم می بود و متحد می بود و هم افغان ها در او خود پیدا می کردن، که متاسفانه همونطور یک چیزی با بسیار تاسف که شکل نگرفت و یک حالت روی داد که یک گروه مشخص قدرت در افغانستان به دست گرفتن و توقع مردم از همین گروه هم این بود که با استفاده از همین فضا ایجاد می شد که هم افغان ها خود پیدا می کردن و برخورده های طبیعی زامیزی که همونطور که آقای خاموش گفتن که فرصت کار و وظیفه برای افراد نظامی یا به افراد ملکی حکومت سابقه دادن همیشه، خصوصا برای افراد نظامیش، این از دیدگاه حقوق بشری یک حرکت تبعیضی هست، تبعیض آمیز است، یک دیسکریمینیشن بسیار واضح هست. افغانستان به این کنوانسیون ها قبلا پیوسته و البته این معقولیت یک نظام سیاسی را به هیچ وجه نمیتونه در انظار جامعه جهانی توجیه بکنه و از همین خاطر است که ما در این 3 سال میبینیم که هیچ یک از کشورها حاضر نیست این نظام را به رسمیت بشناسه، به افغانستان پیشرفت بکنه. ما امروز با عقب روان هستیم. دیگر نبودن تعلیم و تربیت و زمینه تعلیم هم این بسیار یک چیز مهم است. بسیاری خانواده ها همونطور که آقای خاموش گفت به خاطر دسترسی به تعلیم با کیفیت، ما باید فراموش نکنیم که دسترسی به تعلیم با کیفیت از مسائل است که والدین یعنی پدر و مادر حق داره که بر اولاد خود او را مطالبه بکنه، چی از نظام سیاسی باشه حق دارن صدا بلند بکنن که تعلیم با کیفیت. امروز کادرهای تعلیمی و تحصیلی افغانستان اکثرا از افغانستان برآمدند. تعلیم و تربیت افغانستان با یک بحران بسیار جبران ناپذیر مواجه هستند.
بله.
و بحث دیگه مسئله برخورد تبعیض آمیز است که به این وجه قابل توجیه نیست، واقعا قابل نگرانی است و این فاکتورها دست به دست همه تا افغانا را مجبور می‌سازد که افغان کشور خود کشور عزیز خود ترک کنند.
بله. رامزپور صاحب، چون مهمانای ما زیاد است، بعضی دیگر هم در خط هستن شنونده، از اون خاطر یگان وقت مجبور میشم قطع کنم. انشالله وقت کافی داریم، کل مسائل صحبت خواهد کردیم. گفته شما اگر یک رای چاره پیدا نشد، حداقل روی رای چاره ها صحبت خواهد کردیم. دکتر صاحب آزاد، شما آقای خاموش شنیدین و دکتر صاحب عبدالقدوس صادق، اونا هم یکی از شنوندگان دائمی ما و کسی هستن که انستیتوت تعلیمات و مسلکی تکنیکی دارن، برای اونا هم فرصت میدیم منتها اونا هم گوش کنن یک کمه. که آزاد صاحب، شما شنیدین روی راه‌های حل اگر زیادتر صحبت شود، یک موضوع آقای خاموش و مسئله ایره گفتن که کسایی که در رژیم‌های سابق کار کرده بودن و یعنی اگر دوستای طالب نباشن برای اونا کار نیست، به نظر شما یک امکان دیگه نیست که در داخل برای اینا خودشان اگر دست به کار شوند بدون سرمایه هم بتانن بر خود کار ایجاد کنن؟ یک موضوع. موضوع دوم، عفو عمومی اعلان شد از طرف طالبان تا جایی که من میفهمم گفتن که اینا انتقام و کینه نمیگیرن، منتها میبینن که در عملی کار عملی نمیشه. شما در مورد چی گفتنی دارین دکتر نجیب آزاد؟
آقای نظر، زمانی که ما از عفو عمومی صحبت میکنیم، تعریف حقوقی آن بر اساس مبنای عدالت انتقالی می باشد. اگر از عفو عمومی صحبت می شود، پس طالب باید اولین شخص می بود که خودش به عدالت انتقالی حاضر شود، چون در مقابل طالب ملت عرایض داره، یعنی طالب جوابگو بوده دیروز هم امروز هم. لحاظا او یک شعار بوده، یک شعار سیاسی بوده، یک شعار دیکتاتوری بوده که هیچ جنبه عملی نداشته. بحث دوم این است، هر زمانی به خصوص در 4 دهه گذشته، بدون از این نظامی که در 20 سال گذشته ما داشتیم، بدون از اینکه با وجود از اینکه مشکلات خیلی زیاد داشت، بدون از این نظام اکثریت نظام های افغانستان در 40 سال گذشته از راه تفنگ و جنگ آمده و هر گروهی که از راه جنگ، از راه زور و تفنگ به قدرت میرسد، از اونها ما نمیتوانیم توقع داشته باشیم که به تمام حقوق بشری، به تمام عرفا و اصول افغانی اونا متحد باشند، که طالب دیروز هم نبود، امروز هم نیست. این که سوال بخش دیگر سوال شما که آیا این مردم میتواند بدون همکاری دولت یا بدون دولت خود نیست آنجا، اما حاکمیتی که وجود دارد اینا خودشان کار کنه بدون سرمایه‌ای که داشته باشند، نه خیر، هیچ امکان نداره. در هر کشوری، حتی در کشوری که شما هستین، فعلا در کشوری که ما هستم، اگر اینجا دولت ها به خصوص حکومت یا قوه اجرایه برای مردم زمینه کار را مساعد نکنه، زمینه کار به این معنا نیست که ما اونا تن پول بتن، اما از نگاه حقوقی مسئولیت کاری اگه وجود نداشته باشه، چوکات کاری وجود نداشته باشه، تعریف حقوقی برای زمینه سازی کاری و سرمایه گذاری وجود نداشته باشد، اگر یک شخص سرمایه میلیونی دلار هم داشته باشد، اون نمیتواند سرمایه گذاری کند، چون آنجا مسئولیت حقوقی موجود نیست. آقای خاموش و هزاران صدها هزار جوانای دیگر مثل آقای خاموش که نه پول دارد و نه هم روابط دارد و نه هم طالب هستند، اگر سرمایه هم می داشتن نمی توانستن در افغانستان سرمایه گذاری کنند، چون برای سرمایه گذاری اونا باز نیاز دارد که در همو حاکمیت را بنگش بزند، برای جواز، برای فعالیت کار، برای سرمایه گذاری، برای بسیاری از موارد است که همش مسئولیت و متاسفانه بگویم در چنین وضعیت نه تنها مسئولیت، صلاحیت آن گروه است. در زمانی که آن گروه آنقدر تبعیض آمیز با شما برخوردشان باشه، شما نمیتونید که آنجا کار کنید. لحاظا حل این مسئله، حل این چالش تنها و تنها ما میتوانیم بگوییم که آن وقت امکان دارد که یک نظام، یک ساختار سیاسی مشروع آنجا باشد که از خود تعریف داشته باشد و برای مردم تعریف داشته باشد، مسئولیت و مکلفیت ها را اونا تعریف کند، صلاحیت ها را تعریف کند و مردم در پهلوی آن نظام باشد. در زمانی که حاکمیت طالبان را صحبت میکنیم، مردم از اونا فراری هستند، چون این نظام، تعریف این نظام، همون نظام سیاسی ایدئولوژی را بگوییم، ایدئولوژی استبدادی است، یعنی توتالیتریان است که ای که در هر گوشه جهان باشد اونا تنها و تنها تمام امتیازات را سیاسی، اقتصادی و نظامی را به گروه خود تقسیم میکند و بالای مردم از طریق زور اونا حاکم میشوند که امروز ما شاهد هستیم. لحاظا ما نمیتوان گفت که بدون همکاری و بدون مسئولیتی که یک گروه حاکم در یک کشور داره، بدون همکاری اونها، بدون مسئولیت هایی که اونها دارن اونا را نپذیرن، هیچ امکان نداره که مردم عام بدون همکاری و اون مسئولیتی که نظام داره یا گروه سیاسی دارد، بدون همکاری اونها هیچ امکان ندارد که اونا کار کند، اونا سرمایه گذاری کند، اونا برای خود یک لقمه نان پیدا کند. این خیال است، خواب و خیال است متاسفانه.
خب آل تصیب عبدالقدوس صادق، خوش آمدین صاحب.
سلام خدمت شما و میهمانان گرامیتون. عبدالقدوس صادق هستم، رئیس و مؤسس انستیتوت تعلیمات تکنیکی و مسلکی هیره کاردان در هرات.
خب آقای صادق، شما در مورد کاریابی و مشکلات کاریابی اینا برنامه های گذشته ما هم بعض مسائل به زبان آوردین. IOM همی سازمان بین المللی مهاجرت گفتن 8 میلیون افغان در 4 سال گذشته افغانستان ترک کرده و تقریبا اکثریتشان به خاطر مشکلات اقتصادی بوده از یک طرف، و همچنان تعداد زیادشان میگه از خاطر نبودن مکتب و دختر خانما مجبور شدن برن به خارج. حالا از شما بشنیم، شما گفتین که انستیتوتان میخواین بسته کنین و برین، اگر از زبان خودتان بشنیم که مشکل شما چی است؟
و واقعیت هم چیزایی که شما و دوستا مهمان ها امشو اظهار کردن چیزای بسیار مهمی بود و موضوعاتی بود که واقعا فعلا ما در داخل افغانستان اونها رو مشاهده میکنیم. یکی از علتهایی که امروز مردم از افغانستان رو ترک میکنم، یکی فقر اقتصادیه که در طول 40-50 سال این مشکل بوده. مثال جنگ و ناامنی هم در گذشته بود، اما فعلا درسته رسانه ها جنگ و ناامنی بروز نمیده، اما به صورت مخفیانه خیلی زیاده. دیگه نبود بازار کار، فرار سرمایه های
دکتر سیب صادق، یک لحظه اگر به ما اجازه بدین، یک شنوندی ما خواهش جدی کرده که من به نماز میرم، نماز قضا میشه مسجد، اگر به ما یک دقیقه وقت بدین. توخی صاحب است، با اجازهتون، حاجی صاحب توخی بزرگ ماست، بر از اونا نمازشان قضا نشه. بله توخی صاحب، خوش آمدین به برنامه.
تشکر شما دارید نظر صاحب. ما نظری ما است که در افغانستان البته مشکلات موجود است، این سال میوه ها و باغ های ما اقتصادش خراب شده، از بین رفته و مردم ما هم از بیکاری رنج میبره. بعضی ها و بعض هم در افغانستان همونطور مشکلات هم نیست مثل که مردم میگوید. چرا که ما در اینجا در ولایت خود مردم میبینیم که همگی یک کار پیدا میکند، بعضی دکانی میکند، بعضی دکانداری میکند. ما خودی دکاندار هستیم، پیشتر هم هیچ روپیه یک حکومت نخوردیم، نه از جمهوریت و نه از امارت. اقتصادی ما بعضم نرمال است الحمدلله، موتوریست پیدا میشه که بچه و امام میخورم.
جوابتان میشنن، موافق باشین، نمازتانم قبول. صادق صاحب بتین بفرمین، ادامه بتین صاحب. آقای صادق،
برای ادامه صحبت های جناب توخی صاحب، من میخوام بگم که مو یک مثال تیر میکنم، میگم حتما نفس فلانی از جای گرمی بدر میشه. به این ما افغانستان 40 میلیون جمعیت داره، به این 1 میلیون یا که صبح و شام خود داره یا دستی و داخل کار دولت یا بالاخره کاروبار داره، او مثلا او مهم نیه. من خودم بالای 65 نفر کارمند داشتم در زمان حکومت جمهوریت. البته من در زمان جمهوریت هم استاد پانتون بودم، در می زمان امارت هم فعلا استاد پانتون هستم، اما خصوصی. خب این مهم نیه که مثال ما چی میخورم شب، اما مهم اینه که کسایی که واقعا پیش ما کار میکرده و یک نفر لیسانس ماستر امروز دست به گدایی میزنه. همه مردم هم به خارج نرفتن، طوری که دوستم آقای توخی گفتن، از 100% کسایی که به خارج که متقاضی خارج بودن 10% اینا رفتن. ما کسی که امروز به افغانستان دو نهاد بسیار بزرگ اینجا تاسیس کردم، بیش از 4-5 لک دلار سرمایه خوردم، سرمایه گذاری کردم، امروز ما نتونستم تا فعلا به خارج برم. و کسایی که یک کارمند عادی بوده چگونه میتونسته به خارج بره؟ از هر شهر شاید ما 10 تا یا 20 تا ترجمان داشته باشیم، از هر شهر یا از هر ولایت بزرگی ما شاید 20 تا یا 30 تا کسایی بوده که به رسانه ها کار میکرده. دیگه تمام مردم دی در حکومت کار نمیکرده، مثلا یک معلم بوده، یک استاد پانتون بوده، مثلا یک کسی بوده که حتی به اردوی پلیس هم کار نمیکرده، به یک ریاست مثلا اطلاعات و فرهنگ کار میکرده، به یک ریاست دیگه کار میکرده. این به این معنی نیست که او مثلا توپی از حکومت جمهوریت بخورده امروز نه کسی رو به سر کار میبره و نه هم کسی صدای ازش میشنوه.
شماره واتساپ رادیوی آزادی 00207-23-00-81-11 و همچنان شماره واتساپ گردانده رادیو آزادی 00-420-25-78-47-773 و یا 00-420-774